أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائه نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، علما، روحانیت معزز، مسئولین محترم نیروی انتظامی استانمون، مدیر کل سازمان تبلیغات و همراهانشون و عزیزان شهرداری تهران و برادران و خواهران دانشگاهی به حوزوی رو کرامی می‌داریم. دهه پربرکت کرامت را به پیشگاه ولیعصر تهنیت عرض می‌کنیم. هفته نیروی انتظامی را به همه خدمتگزاران تهنیت و تبریک عرض می‌کنیم. گزارش نافع به سودمندی که فرمانده نیروی انتظامی استانمون مطرح کردن بسیار امیدبخش بود، و همچنین گزارش کوتاهی که از شهرداری استان تهران ارائه نمودن اون هم امید بخش بود. از خدای سبحان مسئلت میکنیم که سعی بلیغ همه مسئولان نظام، مخصوصا این ارگانهای محترم را به احسن وجه مشکور قرار بدهد و این نظام را تا ظهور ولیش از هر خطری محافظت بفرماید و همه ما را خدمتگزاران این نظام قرار بدهد و همه ما و خدمتگزاران نظام را مشمول ادعیه زاکیه ولی از ارواح نافده قرار بدهد. بحث های روز پنجشنبه درباره اخلاق بود و تتمیم اون بحث ها با جمله هایی از نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه، تا روشن بشود که اخلاق جایگاهش کجاست. عناصر محوری که عبارت از این اصول بود: اصل اول این که انسان یه موجود حقیقی و تکوینی است، امر اعتباری و قراردادی نیست. اصل دوم این است که این موجود حقیقی تکوینی متکامل و پویاست، راکد و جامد نیست، نظیر تک سنگ، بلکه پویا و متحرک است. اصل سوم این بود که یک موجود متکامل حقیقی هم راهش باید حقیقی باشد، هم رفتنش باید تکوینی و حقیقی باشد، هم مقصدی که در پیش دارد باید حقیقی باشد، و هم مقصودی که اون را در مقصد می‌یابد باید حقیقی باشد. با امور اعتباری نمی‌شود مسائل حقیقی را اداره کرد. اصل بعدی آن است که ما با قوانین زندگی می‌کنیم که همه اینها اعتباری است. مسئله ریاست، مرعوسیت، حلیت، حرمت، وجوب، اینا عناوین اعتباری است که وجود واقعی ندارد. یه سلسله قراردادهایی است که بین افراد است. با امور قراردادی نمی شود موجود متکون حقیقی را به مقصد رسوند و کامل کرد. اصل بعدی آن است که اونها که قوانینشون از عادات، از آداب، از رسوم، از رسوبات قومی و قبیلگی گرفته شده، به پشتوانه تکوین تکیه نمی کند. لذا تعبیر قرآن کریم در باره این گروه این است که اینا به مقصد نمی رسند. اینها ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، یا گاهی تعبیر میکند اولئک کالانعام و مانند آن، برای اینکه موجود تکوینی را که نمیشه به امور قراردادی و اعتباری و ریاست و مرعوسیت وهمی اداره کرد. پس حتما این قوانین باید و نباید ها باید تکیه‌گاه تکوینی داشته باشد که اون امور حقیقی تکوینی وقتی بخواهد به صورت قانون در میاد میشه حرام و حلال، مالکیت و مملوکیت، ریاست و مرعوسیت، باید و نباید و مانند آن. اون امور تکوینی را که عقل اجمالش درک میکند حقیقتش نمییابد. کسی که صدر و ساقه عالم را، آغاز و انجام عالم را، گذشته و آینده جهان را آفرید، یعنی خدا، او از اون حقایق با خبر است. اون حقایق را به صورت قانون دینی از راه وحی و انبیا و اولیا ارائه می کند. اونها به ما می فهمانند، ما می فهمیم چی بد است، چی خوب است، چی حلال است، چی حرام است، چی پاک است، چی نجس. اگر خواستیم به زبان فقهی سخن بگوییم به ما میگویند رشوه حرام است، فرونکار حرام است، فرون چیز حلال است، فرون چیز باید، فرون چیز نباید. اگر خواستیم به زبان اخلاق سخن بگوییم نه به زبان فقه، نمیگیم ظلم حرام است، میگیم ظالم هیزم جهنم است. دیگه نمیگیم به این که این کار حرام است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که بشه یه حکم فقهی. اون آیه را باید بخونیم که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. یعنی شنیدید جهنم هست، شنیدید آتش هست، شنیدید هیزم هست، هیزم جهنم خود ظالمه، این گور میگیره. این رو تو فقه تدریس نمی کنن، این رو تو اخلاق و تفسیر تدریس می کنن. شنیدید که رومیزی و زیر میزی حرامه، شنیدید که رشوه حرامه، شنیدید که اکارون لسود حرامه. اگر سخن از زیر میزی و رومیزی و امثال ذالک باشه بله بحث فقهی است که این حرام است و نباید، ولی اخلاق کاری به این ندارد، کاری به این قوانین اعتباری ندارد، کاری به اون بود و نبود دارد، نباید و نباید. اون را از بیانات نورانی هست امیر که در ذیل داستان عقیل مطرح کرد بازگو میکنند که رشوه سم است. در قیامت به یک عده سم میخورانند، میگن این همون رشوه بودی تو خوردی. اون چه که حضرت در ذیل داستان عقیل که در نهج البلاغه آمده بیان کرد که کسی زیر لباسش یه حلوایی آورده به من داده، من گفتم اگر زکات و صدقه و ایناست که به ما نمیرسه و اگر قصد دیگری داری مختبتون انت، من بگم اون حلوای شیرینی که زیر لباس داری و در حقیقت رشوه است آوردی اون چیه؟ اگر یه غذایی رو مار بخوره یک، بعد بالا بیاره دو، بالا آورده مار را کسی به صورت خمیر در بیاره سه، هیچ عاقلی بود دست میزنه چهار. این همونه. وجود مبارک هست امیر که نخواست قصه بگه یا اغراق و شاعرانه سخن بگوید که باطن رشوه سم است. این کار به فقه نداره، فقه که این مسئله بحث میکنه. فقه میگه اکارون لسوت، میگه این حرامه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. این کار فقهه. اما اخلاق که یقدر جلوتر از فقهه، دقیقتر از فقهه، عمیقتر از فقهه، ملاتر از فقیه میطلبد، این ثابت میکند که باطل رشوه سم. این سم زندگی آدم رو میسوزونه دیگه. در بخشای قرآن این جزاء وفاقا یک جای قرآن است، یک جای تکرارم نشده. یعنی جزا متن عمله، بیشتر از اون نیست. یعنی این سمی که میدن همونه. یه وقت هست بگن به این که آبروی کسی رو بردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، نیش زدن به این، نیش زدن به آن حرام. این کار فقهه که غیبت نکنید، دروغ نگید، تهمت نزنید. اما اخلاق چه نمیگوید شما به دیگری تهمت نزن، دروغ نگو، غیبت نکن. اخلاق میگه تیغ نخور، زریق با سادزاد و عین، همین تیغای بیابانه که قضای شترهای حجاز بود. اینی که در قرآن دارد که لیس لهم طعام الا من ضریع، همینه. بهش میگن نیش زدی، این نیشو باید بخوری. گرسنه است، جهنمی، چون انسان در هر مرحله باشد بالاخره بدن دارد، غذا میخواد، آب میخواد. خب چه غذایی به جهنم میدن؟ این طعام الاسیم است، لا یأکله الا الخاطئون است. این کار به فقه ندارد که رشوه حرام است یا تهمت زدن حرام است یا دروغ گفتن حرامه. انتقال از این که یک کسی زبان درازی بکند، چگونه این زبان درازی به ذریع در می آید، کار فقیه نیست، کار فقه هم نیست، این کار فقه اکبره. اخلاق هم غیر از اون روزخانی و مجلس وعظ و نصیحت است. اون کسی که داره میگه این کار رو نکنید، این حرام است، این واعظ است، نه عالم فن اخلاق. اون همون حرفای رساله رو برای مردم داره میگه. این درس اخلاق نیست، این موعظه است. اخلاق اینی که انسان محققانه باید ثابت بکنه حتما این نیش زدن به اون ذریع در میاد، این ستم کردن به صورت گور گرفتن خود آدم در میاد. و عمل قاستون فکانو لجهنم حتبا. این آتشای دنیا اول از بیرون است و به درون سرایت میکنه، اونجا یه مشعلی است که اول از درون میجوشد. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. حالا اگر خونه کسی آتش گرفت میتونه بیرون بره نجات پیدا کنه، لباس کسی آتش گرفت میتونه بیرون بیاره، بدن کسی آتش گرفت میتونه بمیره و بعد آرام بشه، تون بعد از مرگ دیگه سوخت و سوز نیست. اما چه سازم به خاوری که در دل نشیند؟ اگر آتش از دل برآمد او کجا فرار بکنه؟ این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، همون جریان نفاق، همون جریان کفر، همون عقیده بد، همون اون نیت زشت، ایناست. اخلاق یعنی این. و این اخلاق گذشته از این که سطحش خیلی عمیق‌تر از علوم دیگر است، قلم را به نفوذش هم بیش از علوم دیگر است. قانون فقط روابط اجتماعی ما را تعمیل میکنه، اخلاق هم روابط اجتماعی ما را تکمیل میکنه، ضعف قانون را ترمیم میکنه. یک، هم روابط خانوادگی و قوم و قبیله و عشیره و جیران را تأمین میکنه. دو، هم رابطه خودمون با خودمون را تنظیم میکنه. سه، هم رابطه خودمون با خدایمون را برقرار میکنه. چهار، اخلاق میگوید شما دو لایه هستید. یک لایه به حسب ظاهر در اختیار شماست، اون لایه دیگر به عنوان امانت در اختیار شما قرار دادن، مال شما نیست. کم نیست آیاتی که میگوید کسانی که شرک میورزند و تبهکاری دارند، اینا به خودشون ظلم میکنن. و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. اینا به خودشون ظلم میکنن. این به خودشون ظلم میکنن یعنی چی؟ انسان به خودش ظالم باشد، مظلوم باشد نسبت به خودش، یعنی چی؟ بعضی از الفاظن که مفاهیمشون با هم میتونن یه مصداق داشته باشن، مثل اتحاد عالی و معلوم، عاقل و معقول. این دوتا مفهوم میتونه یه مصداق داشته باشه. یه کسی به خودش علم داره، یه کسی تعقل میکنه خودش رو. این اتحاد عالی و معلوم چون تردی از دو طرف نیست، اینجا جمع میشن. اما ظالم و مظلوم، علت و معلول، محرک و متحرک، خالق و مخلوق، اینا مفاهیم هن که حتماً دو تا موضوع باید باشه. یک شی ممکن نیست علت خودش باشه، خالق خودش باشه، محرک خودش باشه، ظالم خودش باشه. چرا؟ چون ظلم معناش این است که ظالم از مرز خود تعدی کرد، یک، وارد محدوده ممنوعی دیگری شد، دو، این میشه ظلم. اگه کسی تو محدوده خودش حرکت میکنه که ظلم نیست. ما به خودمون ظلم میکنیم یعنی چی؟ به کجا تجاوز میکنیم؟ آیا اینها مجاز است یا حقیقت؟ آیا اینها تأویل و تشبیه است یا حقیقت؟ سرش اینه که انسان دو لایه دارد، دو تا من دارد. یک منی است که خدای سبحان به حسب ظاهر در اختیار او قرار داد، یک منی است که خدای سبحان او را به عنوان راهنما و چراغ راه در کنار جانش مستقر کرد. این امانت خداست، مال او نیست. بیان و ذالک اینه که انسان یه خودی دارد، یه خود حیوانی، وهمی دارد، خیالی دارد، شهوتی دارد، غضبی دارد، غذایی میخورد، استراحتی میکند، نکاحی دارد. اینا در محدوده وهم و خیال و شهوت و غضب است که خود حیوانی است. اینا باید تنظیم بشه. یه رهبر میخواد، یه امام میخواد، یه قائد میخواد. خدای سبحان اون فطرت را، اون منیت انسانی، اون انسانیت که لایه دوم است، او را که روح الله است در حقیقت و نفخت فیه من روحی، او را به عنوان سرپرست، قیم، قائد قرار داد که این امور داخلی پراکنده را سامان ببخشد. یعنی هم در بخش اندیشه وهم و خیال را رهبری کند، هم در بخش انگیزه شهوت و غضب را هدایت کند. اون چراغ دیگه مال ما نیست، اون چراغ را ما به عنوان امین باید حفظ بکنیم. در سوره مبارکه 8 فرمود اینا خودشون را فراموش کردن، یعنی این خودی که انسانیت اونهاست و چراغ اونهاست و فطرت و عقل اونهاست و به عنوان امانت با اینها دادیم، نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون را فراموش کردن. درباره همین گروهی که خودشون را فراموش کردن تو سوره آل عمران اینا میفرماد اینا فقط به فکر خودشونن. وقتی جریان جبهه و جنگ میشد، اهمتهم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشون بودن. خب این کدوم خود است که هم مذکور است و هم منسی؟ هم به یاد او هستیم، هم او را فراموش کردیم. اون خودی که به یاد او هستیم، خود اندیشه وهم و خیال یک، خود انگیزه شهوت و غضب دو، تو همون محدوده به فکر اون هستی. میگیم جبهه رفتن، کشته شدن، مجروح شدن برامون سخت. اون خودی که خلیفت الله است میگوید به این که با خدا معامله کردی، برو جبهه، با خدا که رفتی جنباز شدی، تمام خدماتی در مملکت میشه، اول ثواب را در نامه عمل امام و شهدا و جنبازا می نویسن، بعد درباره مسئولان محترم ما که سعی همه مشکور باشد. خب این کم نیست. هر خدمتی که در این مملکت میشه، اول ثواب را در نامه عمل امام و شهدا و جنبازا می نویسن، بعد درباره مسئولان محترم. این کار کمی نیست. این رو فراموش می کنن. پس این خودی که خلیفت الله است و فطرت الهی است و عقل است و خدای سبحان به عنوان چراغ به ما داد، این رو فراموش کن. خود حیوانی را به یاد می آورد. پس اونی که مذکور است حیوانیت است، اون که منسی است انسانیت است. پس ما دو تا خود داریم، چون قرآن فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، یک، اینا خودشون را فراموش کردن، دو، لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. درباره همین ها که خودشون را فراموش کردن میفرماد اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم. اگر دو تا من هست، دو تا هویت هست، یه هویت حیوانی هست، یه هویت انسانی هست، اون هویت حیوانی رو به ما دادن، اون هویت انسانی را امانت خداست، اون چراغ الهی است، او رو ما باید همیشه روشن نگه بداریم. اگر ما از مرز حیوانیتمون تعدی کردیم به مرز انسانیت رسیدیم، او رو به بند کشیدیم، به خودمون ظلم کردیم. این که فرمود به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون میشه. خب اینا که تو فقه نیست، اینا که از فقیه بر نمیاد، اینا فن اخلاق. خب ما اگر دو تا خود داریم، این رعایت امانت الهی را هم درباره خودمون حفظ میکنیم، خودمون با خودمون، ما موظفیم آبرویمون رو حفظ بکنیم، کاری که ما رو کوچک میکند، پرومایه نشون میدهد، همیشه ممنوع است. تو بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه در اون دیدای آخر این بود که لا تشکو و لا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکو. بچهای من، دختران من، خواهران من، سفر خیلی سنگینه، هیچ حرفی، هیچ کاری که از عظمت و جلال و شکوه شما کم می کند نزنید. این چه حرفیه؟ این چه سفارشیه؟ خب بالاخره اینا اسیرن، تازیانه می خورن، گرسنه هم هستن، لذا هیچ کدام از اینا غذا نخواستن با این گرسنه بودن. آب خواستن ننگ نیست، ولی غذا خواستن ننگه، هیچ کدام تقاضای غذا نکردن. فتوا را وجود مبارک امام سجاد میداد. زینب کبری سلام الله علیها سخنگوی این قافله بود، او که مرجع نبود، مرجع امام زمان وجود مبارک امام سجاد بود. امام سجاد به زینب سلام الله علیه ما فرمود این نار و خرما که میدن صدقه است، صدقه بر ما حرامه. لذا این دخترک به سایر دخترها گفت که فتوای عمه این است که این خرما حرامه. دیگه نمیدونست که فتوا مال زین العابدینی که عمتی تقول ان الصدقه علیه حرام، که همه پرت کرد. فرمود شما کاری نکنید، حرفی نزنید که از جلال و عظمت شما کم بکند. مگر انسان حق دارد، مجاز است که خودش ذلیل کند، کوچک کند، برده کسی بشود؟ این اخلاق تأمین کننده حقوق ما با خود ما. این یک وظیفه ما در پیشگاه ذات اقدس اله بندگی محض است. اخلاق این رابطه را تنظیم میکند. دو، اخلاق رابطه خانوادگی را تنظیم میکند. هیچ شوهری خیال نمیکند که زن کارگر منزل است، کارمند منزل است. او جعل بینکم مودتا و رحمه میبیند، با ادب وارد میشود، با ادب زندگی میکند، با ادب همسرش صدا میزند. این ادب، ادب اون ظرافت زندگی است، اینا اخلاق میگه. بعد قوانین اجتماعی هم هر جا کم بود داشت اخلاق ترمیم میکنه. جمله هم از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه بخونید. معاویه به فکر یک دسیسه بود، اینی که از وجود مبارک امام صادق رسید، میخوای شهر زندگی کنی مجازی، میخوای روستا زندگی کنی مجازی، ولی قبل از این که وارد اون شهر یا روستا بشی، ببین یه عالم دینی، یه محقق، یه پژوهشگر دینی درش هست یا نه، وگرنه نرو که نرو. اگر یه جای روحانی بفهم نبود زندگی نکن. معاویه خواست دسیسه بکند که مردم شام را علیه اهل بیت بشورانه، البته تا حدودی هم متاسفانه موفق شد. پیراهن عثمان را که مدتا بهانه کرده بود برای اینکه تهیج عمومی بکنه، بیشتر مردم شام را علیه هست امیر سلام الله علیه بشورانی یه نامه نوشته، گفته به این که شما را با تناب بردن در مسجد و در جریان سقیفه ازت بیعت گرفتن، معاذ الله گردنت بستن یا دستت بستن، و عمر همچه است، ابوبکر همچه است، فضائل اونها را ذکر کرده. این نامه خیلی مفصله. این نامه تو نهج البلاغه نیست، ولی جوابش تو نهج البلاغه است. حضرت عمود نامه تو به شما برسید، شما رفتید فضائل اسلام را ذکر بکنید که نقل تمره الی حجر، همونطوری که ما تو فارسی یک مسئله داریم میگیم زیره به کرمان بردن است، در عرب هم میگن تمر الی حجر. حجر یکی از منطقه های بحرین است که انشاءالله به برکت دعای ولی عصر به سامان نهایی برسد و میرسد انشاءالله. اون منطقه منطقه است که خرماش فراوانه. میگن مثل بردن خرما به حجر است. حضرت این مثل را در همون نامه نوشت که حرفایی که تو میزنی مثل اینکه خرما را به حجر آوردی، تو چه کار به حرفای اسلام؟ اما درباره فلان و فلان دیگه اسم اولی دومی رو نبود. حضرت فهمید به اینکه این قصد دارد اینم مثل همون پیرهن عثمان بهانه قرار بدهد. گفت تو چه کار داری که فلان و فلان دیگه نام نبود؟ اونا فاضلن یا مفضول؟ این انتم من الفاضل والمفضول من السائس والمسوس. چون حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، فرمود شما اسیران جنگی بودید، حضرت منت بود و شما را آزاد کرده، شما چه کار بین حرفا؟ گفت شما خواستید من را رسوا کنید، خود رسوا شدی. بله من که انکار نکردم، برای من با دست بسته بردن، چون علی اگر بخواهد صحیفه را امضا کند باید با دست بسته باشد، علی اهل قدیر است. ما که انکار نکردیم این رو، بله ما را بستن و بردن، این فخر ماست. اردت ان تفزهنی فافتزح، تو رفتی ما را خجل کنی خودی مفتزح شدی. بله ما اگر بخواهیم صحیفه را امضا کنیم باید با گردن بسته و دست بسته باشیم. بله ما این انکار نکردیم، اما تو را چه کار بین حرفا؟ و در اسلام خودستانی محمود است، خودستایی مذموم است. یعنی آدم باید هویت خودش را خودش بگیره، تخلیه کنه و آزاد بشه. این خودستانی است که تزکیه است و محمود. اما خودستایی من همچه هم من همچه هم این مذمومه و در اسلام وجود مبارک از نهی کرده. فرمود این نهی شده، ما ناچاریم که ساکت باشیم و از دودمان خودمون سخن نگوییم، ولی به حد ضرورت برای که تو و امثال تو بفهمید من این چند جمله رو میگم. میگم اولا شما دودمانی بودید که انبیای الهی رو تکذیب میکردی، اون چی که از دودمان برخواست منن نبی و منکل مکذب. خاندان ما پیغمبر تحویل میده، خاندان شما ابو سفیان و امثال ابو سفیان که پیغمبر رو تکذیب کردن، ابو لهب تحویل میده، حمالت الحطب تحویل میده، این خاندان شماست. منن نبی و منکل مکذب، مننا اسد الله و منکم اسد الاحلاف. این حمزه سید الشهدا تا زنده بود شیر بیشه ولایت بود، شما شیر اون پیوندها و پیمانها و سوگندهای کاذبانه جاهلی بود. این را هم بدان که خیلی ها میرن جبهه، خیلی ها کشته میشن، ولی از خاندان ما اگر کسی کشته شد میشه سید شهدا. مننا سید و شهدا، فرمود شهدا اجرشون خیلی است، اما همه سید شهدا نیستن، ما سید شهداییم. البته تا امام زنده بود وجود مبارک حمزه سید شهدا بود، ولی بعد از جریان 21 ماه مبارک رمضان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بعد در جریان کربلا امام معصوم سید شهدا است. خب فرمود به اینکه خاندان ما اگر شهید بدن میشه سید شهدا. خیلی ها میرن جبهه اعضا و جوارحشون رو از دست میدن، اما برادرم جعفر که رفت جبهه بود دوست دستش داد شده جعفر طیار. ذات اقدس اله دو تا بال به جعفر در بهش داد که یتیر و به همام الملائکت فی الجنه زیل آیه اولی اجنهت المثنا و ثلاث و ربا. اینه شاید در جمع جنبازان عزیزی که پیروان قرآن و اطرتن تو همه اجدار مقدس افراد این چنینی هم ما داشته باشیم. خب این جای استبعاد نیست، چون حمزه که نه امام بود نه پیغمبر، جعفر نه امام بود نه پیغمبر، یکی شده سید شهدا یکی شده جعفر طیار. فهمون اینا مفاخر خاندان ما هستن، تو چیکار به این حرفا داری؟ خب هم نامه را جواب داد، هم اون مسائل اخلاقی رایت کرد، هم بهانه به دست دیگری نداد. این گوشه ای از این نامه 28 از تعمیر است که نام مفصل است. من مجدداً این دهه کرامت را به همه بزرگواران مخصوصاً این مهمانان عزیزمون تهنیت عرض میکنم. فرمانده محترم نیروی استانمون گزارش دادن سعی همه این عزیزان و همکارانش رو مشکور باشد. برادران شهرداری استان تهران هم سعیش رو مشکور باشد. عزیزان دانشگاهی و حوزوی و برادران و خواهرانی که از راه دور و نزدیک تشریف آوردن سعیش رو مشکور باشد و خدای سبحان پاداش همه را در دنیا و آخرت با عنایت خودش برحمت بکند. پروردگارا پایان امور همه ما را به خیر و رحمت ختم بفرما. آمین. نظام ما را تا ظهور حضرت از هر خطری محافظت بفرما. آمین. رهبر ما، مراجع ما، مسئولین ما، دولت و ملت و مملکت ما، جوانهای ما، خدمتگزاران ما و این عزیزان را مشمول عنایت ولیت قرار بده. آمین. خاور میانه بیدار را موفق بفرما. آمین. مخصوصا برادران مصر، برادران یمن، برادران تونس، بالاخص بحرین، عربستان و سایر منطقه هایی که چه در فلسطین، چه در غزه، چه در سوریه، چه در جای دیگه به بیداری اسلامی موفق شدن، خدایا همه اینها را به پیروزی نهایی برسان. خطر بیگانه ها مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات دولت چه در بخش اقتصاد چه در بخش مسکن همه را به بهترین وجه حل بفرما. اشتغال و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ادعیه مستجاب ولیت به نیکوترین وجه به پایان برسان. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. لحظه ما را به غیر خودت واگذار مفرما. لحظه ما را از خیر خودت محروم مفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.